أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد و آل مروان الى یوم القیامه. السلام علیکی ایتها الصدیقه الشهیده فاطمه الزهرا سلام الله علیها. کلام در این بود که سیره داریم، ادعا فرموده بودند مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و دیگران بر عمل به خبر ثقه و خبر ثقه را حجت میدونن. خب اشکال این بود که آقا این سیره رد شده، آیات ناحیه از عمل به ذن رد شده. اینجا یک مسلک این بود که آقا آیات رادعه ناحیه از عمل به زن نمیتونه رادعه سیره باشه. چهار وجه ذکر شد. یک وجه وجه مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بود که سیره باید ردعش واصل بشه، ثابت بشه، ردع واقعی به درد نمیخوره. یکی استصحاب بود که اگر کسی بگه حالا نه احتمال ردعم بدیم، به حساب اگر ردع فی علم الله باشه سیره از بین رفته حجیتش، خب نهایتش اینه که استصحاب بقای حجیت میکنیم. یک جواب دیگری مرحوم آقای آخوند داد که سیره متقدم با این آیات ناحیه متأخر اینا از قبیل خاص متقدم و عام متأخرن، احتمال داره عام متأخر ناسخ باشه، احتمال داره خاص مقدم تخصیص بزنه، و اذا دار الام بین النسخ و تخصیص، تخصیص مقدمه چون نسخ در شریعت نادره. یک جواب چهارمم جوابی بود که مرحوم آقای حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه داد، که آقا خلاصه سیره نمیشه هم بر عمل به خبر واحد باشه، هم بر اخذ به عموم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این دوتا سیره متنافی هم. و وقتی قبول کردی سیره بر عمل به خبر واحده، یعنی سیره بر این عموم نیست، این عموم حجت نیست و اون این را نفی میکنه. و عرضم به حضور شما این را هم آقای صدر اشکال کرد، مطالب در این زمینه مفصل گذشت، چیزی باقی نموند انشاءالله. اما مسلک دوم اینه که نه، ما بیایم بگیم آقا رادعیت ثابته، رادعیت ثابته، سیره از اعتبار میفته. اینجا برای اینکه رادعیت ثابته وجوهی ذکر شده. یک وجه مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه فرموده با تقریب آقای صدر که به آخوندم نسبت داده، که ایشون فرموده حجیت سیره و حجیت ظواهر آیات هر دوتا که به حسب ظاهر ثابته. چرا؟ چون که یعنی دو راه، یا این که هیچ کدام ثابت نیست، یا این که هر دوتا ثابته. ممکن است بگیم آقا عموم حجت است تا وقتی که خاص واصل نشه، ولی سیره ردع واقعی مضر به اوست. خب اینجا حجیت عموم واصل شده، لذا رادع میشه، سیره از بین میره. اگر کسی بگه نه، همونطوری که عموم باید مخصص واصل بشه تا رفعیت بکنیم، سیره هم باید ردعش واصل بشه، باید ردعش واصل بشه. مخصص واصل نشده، سیره میشه حجت، معذرت میخوام عام میشه حجت. ردع واصل نشده، سیره میشه حجت. منتها حجیت سیره و حجیت عموم اینا متنافیینن، هر دو که نمیتونن به فعل ثابت بشن. وقتی که هر دو تا متنافیینن، لازمش این است که بگیم هیچ کدام واقع نمیشه. چرا؟ چون هر دو که محاله، احد و هما دون دیگری ترجیح بلا مرجحه، احد و هما دون دیگری ترجیح بلا مرجحه، پس هیچ کدام واصل نمیشه، یعنی سیره از اعتبار میفته. درسته که عموم هم از اعتبار میفته، خب بیفته، ما میخواییم بگیم سیره حجت نیست. همین رو هم به آخوند نسبت میده، میفرماید آخوندم مقصودش همینه که عموم متوقع در اون انقلتی که ذکر میکنه، عموم حجیتش متوقف است بر عدم ثبوت مخصص، نه عدم مخصص واقعی. سیرم حجیتش متوقف است بر عدم وصول ردع، نه او واصل شده نه این واصل شده، هر دوتا میشن متنافی. وقتی که شدوتا شدن متنافی، عرضم به حضور شما، احد و غما هر دوتا که نمیتونن واقع بشن، اجتماع ضدین، احد و غما دون دیگری ترجیح بلا مرجحه، پس سیر حجت نیست. میگه اصلا آخوندم نظرش به همینه. آقای صدر به این کلام مرحوم ها شیخ رحمت الله علیه دوتا اشکال کرده. اشکال اول اینه که آقا اینی که شما نسبت میدی به آخوند، این خلاف ظاهر آخونده. آخوند ظاهرش اینه که دو طرف دور نیست، فقط رادعیت دوریه، این طرف دور نیست. رادعیت را جواب داد، گفت دور نیست، اما هر دو طرف دوریه، هر دو تا موضوع منات حجیت در اونها تمامه متنافیان، اینا چی با آخوند نسبت میدیم؟ این یک اشکال. اشکال دومی که ایشون به مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه میکنه این است که میفرماید این حرف شما که مقتضی و منات حجیت ذیره تمام، چون که عمل هست ردعم واصل نشده، مقتضی و منات حجیت عموم اونم تمام. چرا؟ چون ظهور هست، دلالت هست، مخصصم ثابت نشد. خب آقای آخوند، آقای حاشیخ اگر مقتضی در اینم تمامه، مقتضی در اونم تمامه، پس چرا هیچ کدام واقع نمیشه؟ این حرف معناش این است که هر کدام از این متنافیین و ضدین مانع از وجود دیگری است. آره دیگه، وقتی مقتضی موجوده مقتضا محقق نمیشه، عدم تحقق به خاطر مانعیت دیگه. بخاطر چیه؟ بخاطر چیه؟ خب اگه شما بگی که این دو متنافی، این دو ضد، هر کدام مانع است از تحقق دیگری، اون وقت باید برگردی آقای حاشیخ بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، اونجا رو پاک کنی. چرا؟ چون اونایی که فرمودن امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، اونا به دو وجه استدلال کردن. یک وجه این بود که هر کدام از دو تا ضد مانع از ضد دیگری است، و عدم المانع هم که از اجزای علته، چون علت عبارت است از مقتضی و شرط و عدم المانع. پس عدم ضد میشه واجب. چرا؟ چون علت مقدمه. وقتی که عدم ضد شد واجب، ضد میشه حرام، چون که امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش هست. خب اونجا چی جواب دادن؟ اونجا آخوند چی فرمود؟ اونجا آخوند فرمود که ضدین تمانع در وجود دارن، نه اینکه احد و غما مانع از دیگریه. خود شما یا حاشیخ هم اونجا قبول کردی، فرمود محاله که هر کدام از ضدین مانع از وجود دیگری باشه. و حالون که این حرفی که اینجا میزنی، این لازمش این است که هر دو متنافی مقتضیش موجوده، هیچ کدام محقق نمیشه، یعنی هر کدام مانع از تحقق دیگریست. این خلاف حرف اونجاست، هم خلاف حرف اونجاست، هم خودت هم اونجا قبول نکردی مانعیت را. خب اینطور به حاشیخ اشکال کرد. بعد خب اینجا ما در بعد درسته اینا اون حرفا را زدن، ولیکن ما در بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد اینا گفتیم که اینه که در اصول و در فلسفه آمدن اینطور بیان کردن که ما یک مانع داریم، یک تمانع داریم. رطوبت مانع از احتراقه، عدمش از اجزای علته، عدمش از اجزای علته. ولیکن ضدین، هر ضدی مانع از ضد آخر نیست، عدم هر ضدی علت وجود ضد آخر نیست، از اجزای علت نیست. ما گفتیم ولا اونی که ما دیدیم آتش با رطوبت جمع نمیشه، هر جا رطوبت هست با آتش جمع نمیشه، که ماهی که سیاهی با سفیدی جمع نمیشه. شما آمدی میفرمایید رطوبت مانع است، عدمش از اجزای علت است، ولیکن سیاهی و سفیدی، سیاهی مانع نیست، عدمش از اجزای علت نیست. یه تمانع داریم یه مانع داریم. خب اینا این حرفا ظاهرش قشنگه، گول زننده، مخرب علمه، مخرب فکر و درایت و به حساب دنبال حقیقت رفتنه، اما ظاهرش هم گول زننده. چرا؟ چون آخه چه فرقی هست بین رطوبت؟ آقا این دیوار تا وقتی سفیده، سفیدی با سیاهی جمع نمیشه، یا باید سفیدی از بین بره یا باید سیاهی. رطوبت هم با آتش جمع نمیشه. اینی که گفتن علت سه جزء داره، یا مقتضی هست یا شرط است یا مانع است، این حرف یا درست نیست، یا اگرم درسته فرقی بین رطوبت و سیاهی و سفیدی نیست. یک جار شما بفرمایید که این مانع است و تمانع نیست و این با هم دیگه فرق میکنه، ما ببینیم چجوریه. چون ما که حالی ما نمیشه، ما که عرضم به حضور شما و شوخیشم اینه یا حمله بر صحتشم اینه که شما هم حالیتون نمیشه، منتها ما این مقدار شهامت داریم که بگیم حالی ما نمیشه. شما شاید این شهامت را یا ندارید یا صلاح نمیدونید، نمیدونم. خب بعد آقای صدر، حالا شما درسته که این حرف به قول شما این خلاف اونجاست، تمانع است، اینجا نمیشه. خب خلاصه الان مقتضی حجیت عمومم تمامه، مقتضی حجیت سیره هم تمامه. خب چرا هر دوتا نمیشه؟ شما درست کن. مقتضی سیاهی هم هست، مقتضی سفیدی هم هست. خب چرا هر دوتا نمیشه؟ شما درست کن. شما میگی نمیشه، خب درست کن. میگه ها، در واقع همیشه این سفیدی به خاطر این نیست که سیاهی مانعه، چون علت سفیدی نمیگذاره مقتضی سیاهی محقق بشه. هیچ جا هر دوتا مقتضی موجود نیست. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه در امور اختیاری این جمله را فرموده که همیشه عدم تحقق فعل منشأش عدم مقتضیه. چرا؟ چون وقتی که اراده به احد و ضدین تعلق گرفت، اراده به ضد آخر تعلق نمیگیره، یا وقتی که او اقوا باشه نمیگذاره اون دیگری تأثیر بگذاره، مقتضی اراده قالبه. اما این حرف را در سیاهی و سفیدی و در امور تکوینیه الان تو ذهنم هست، اینم تو کفایق هست، ولی به ذرس قاطع نمیتونم بگم. اونی که به ذرس قاطع میگم و تو ذهنم 100% در همون اراده و امور اختیاری. خب بعد خود آقای صدر برای رادعیت یک توجیهی داره. توجیهش اینه، خوب دقت کنید، مخصص واصل مانع از انعقاد عمومه یا مخصص واقعی مانع از انعقاد عمومه؟ رادع واقعی مانع از انعقاد سیره یا رادع واصل مانعه؟ ایشون رادعیت آیات را اینطور توجیه میکنه، خوب دقت کنید، میفرماید رادعیت آیات دو تا مقدمه داره. یه مقدمه این است که دلالت باشه، ظهور باشه. یه مقدمه هم این است که علم به کذب این مدلول عام و این ظهور نداشته باشه. نداشته باشه. چرا؟ اینا را از کجا درآوردی؟ چون میفرماید ظواهر حجت، مگر جایی که علم به خلاف باشه. خب علم به خلاف باشه مطلقا یا در ظرف حجیت؟ خوب دقت کنید، یه خود عبارتش به حساب توضیح میخواد. مطلقا یا در ظرف حجیت؟ میگه نه، در ظرف حجیت. اکرم العلماء، اگر این ظهور حجت باشه باید ما علم به خلاف نداشته باشیم، اما اگر ظهور حجت هم نباشه باید علم به خلاف نداشته باشیم. این دلیل نداره. چرا؟ چون قدر متیقن از رفع ید از ظهور اون جاییست که بر فرض حجیت علم به کذبش نداشته باشیم. خب ما نحن فی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظهور داره؟ بله. دلالت داره؟ بله. اگر حجت باشه علم به کذبش داری؟ نه. چرا؟ چون ممکنه سیره رد شده باشه، چون ممکنه سیره را شارع قبول نداشته باشه. ما که یقین نداریم. بله اگه یقین می داشتیم به حجیت سیره این عموم نمیتونست حجت باشه، ولی ما که یقین نداریم. پس بنابراین بخواد حجیت در ناحیه عموم تمام بشه دو تا رکن داره، یک ظهور و دلالت. خب فرض اینه که سیره که مخصص متصل نیست، سیره مخصص منفصله. وقتی شد مخصص منفصل پس ظهور و دلالت به قوت خودش باقیه. دو، اگر این ظهور و دلالت حجت باشه باید ما علم به خلاف نداشته باشیم. خب علم به خلاف نداریم. چرا؟ چون ممکنه شارع سیره را قبول نکرده باشه، رد کرده باشه، احتمال رد که میدیم. پس بنابراین آیه رادعیت اجتماعه، ولی میایم به سمت سیره. سیره چی؟ سیره حجیتش دو رکن داره، یک سیره منعقد باشه، دو احراز بکنیم امضاء سیره را. خب در ما نحن فی سیره منعقد هست ولی احراز امضا نمی کنیم. چرا؟ چون احتمال رد میدیم. پس خوب دقت کنید، این به حساب عمومات متوقف نیست بر عدم حجیت سیره بالفعل، نه، متوقف است بر عدم علم به حجیت سیره. ولی حجیت سیره متوقف است بر عدم حجیت عمومات بالفعل، چون اگه عمومات بالفعل حجت باشه چی احتمال حجیتش را بدیم؟ احراز امضا نمیتونیم بکنیم. این تقریبی است که خودش برای رادعیت میکنه. فالهنا در ما نحن فی فرمایش حاشیخ را عرض کردیم، اشکال ایشون به حاشیخ را عرض کردیم، اون خلطی که در کلام حاشیخ شده بود را عرض کردیم از آقای صدر، تقریب آقای صدر هم عرض کرد. یه تقریب دوم خود مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه داره که ممکن است ما بگیم آقا در ما نحن فی رادعیت مقدمه و آیات ناهیه از عمل بذن رادع از سیره. چرا؟ از کجا اینا؟ از کجا اینا رادع سیره؟ ایشون فرموده مقتضی در ناحیه حجیت عام تمامه، تنجیزیه. چرا؟ چون ظهور مخصص، عدمش داخل مقتضی نیست، مخصص عدمش از باب عدم المانعه، نه اینکه جزء مقتضی باشه. ولی سیره عدم ردعش جز مقتضیه، سیره ای مقتضی حجیت داره که شارع امضا کرده باشه، شارع امضا کرده باشه. اگه شارع امضا نکرده باشه مقتضی نیست. مقتضی در ناحیه حجیت سیره تعلیقیه، بر این که اون عام حجت نباشه. ولی مقتضی در ناحیه عام تنجیزیه، چه سیره حجت باشه چه نباشه مقتضی در ناحیه عام تمامه. خب اذا دار الامر بین مقتضی تنجیزی و مقتضی تعلیقی، مقتضی تنجیزی مقدمه و او نمیگذاره در واقع مقتضی تعلیقی موجود بشه. خب آقای صدر به این کلام مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه یه اشکال کرده که اصلا مقتضی تعلیقی اون شیئی که مقتضی تعلیقی داره او محال مانع باشه، او امکان نداره مانع باشه. چرا امکان نداره؟ به خاطر این که خوب دقت کنید، این مثلا سیره که مقتضی تعلیقی داره میخواد مانع بشه، این قبل از وجود میخواد مانع بشه یا بعد از وجود میخواد مانع بشه؟ اگر بگی قبل از وجود، معنا نداره. چیزی که موجود نیست، رطوبتی که موجود نیست مانع از احتراق بشه، این که نمیشه. پس قطعا بعد از وجود. بعد از وجود یعنی چه؟ بعد از وجود یعنی این باید جلوی مقتضی تنجیزی را بگیره تا بتونه موجود بشه. وقتی که موجود بشه اون وقت بشه مانع. خب اینم که محاله، چون باید اول مقتضیش موجود بشه تا موجود بشه. این فرض اینه که مقتضیش وقتی موجود میشه که در رتبه قبل خودش موجود بشه. چون اگر این حجیت سیره در رتبه قبل موجود نشه مانع نمیتونه باشه، مانع تا موجود نشه مقتضی این مانع موجود نمیشه. چطور ممکن است مقتضی یک شیئی بعد از تحقق شیء به وجود بیاد در عین حال اون شیء علت مقتضی باشه؟ دیگه نمیشه. مثل این میمانه که شیء بخواد خودش علت خودش خلق بکنه، خب این که امکان نداره. لذا این اشکار را کرده که اصلا در ما نحن فی محال است که اگر این به حساب تعلیقی را بپذیریم، محال است که ما بگیم این به حساب سیره مانع از حجیت و اون عمومات رادع نمیتونه باشه. یه حرفی هم خوش شیخ اصفهانی رحمت الله علیه در این نهایت الدرایه زده که اونم نفهمیدم. حاش شیخ یک ادعایی داره، ظاهر کفایه این است که سیره در جای حجت است که رد واصل نشه، مانع از حجیت سیره ثبوت ردعه نه ردع واقعی. ایشون فرموده مرحوم عاشق عبدالکریم رحمت الله علیه در درر فرموده که ما باید ببینیم عقلا با شارع دوتا هستن، ممکنه شارع عقلا را قبول بکنه، ممکنه شارع عقلا را قبول نکنه. باید احراز بکنیم که طریقه شارع مقدس طریقه عقلاست. خب وقتی احتمال بدیم که شارع ردع کرده، پس ما احراز نکردیم طریقه اینا دوتاست، یکیست، لذا احتمال رد مانع از حجیت سیره. به همین جهت عاشق عبدالکریم فرموده اگر احتمال بدیم آیات عموم داره رادعه، سیره از حجیت میفته. به خلاف مسلک مرحوم آخوند رحمت الله علیه، مسلک مرحوم آخوند اینه که در واقع آخوند اینه میفرماید، حاشیه میفرماید به ما این که شارع احد العقلاست، رئیس العقلاست، خالق العقل والعقلاست. وقتی میگیم سیره عقلا اینه، یعنی اصل اولی این است که شارع با عقلا متحده. الا ما خرج به دلیل، ما خرج به دلیل باید ثابت بشه. الان عقلا عمل به خبر واحد میکنن، بله، پس سیره عقلا با شارع یکی شد، چون او خالق العقل و العقلا است، او خودش رئیس العقلا است. اگر بخوایم بگیم اینجا جدا شده باید احراز بکنیم. لذا آخوند رو مسلک خودش فرموده سیره تا ردع ثابت نشه معتبر نیست، یعنی معتبره و از اعتبار نمیفته، معذرت میخوام. اینا فرمایشات مرحوم آقای حاشیه رحمت الله علیه و آقای صدر. خب این کلمات هم از آقای صدر هم از آقای حاشیه اصفهانی همش ناتمام. ظاهر فرمایشات حاشیه علمی هست، یعنی برهانی هست، ولی وقتی تجزیه بکنی، بررسی بکنی، میبینیم فرمایشات مرحوم شیخ به عقل قاصر فاطر ما روی گسل چیزی به حساب زلزله چیزی تهش محکم نیست. چرا؟ چون این که آقای آخوند میفرمایید شارع رئیس العقلاست، خالق العقل والعقلاست، هر جایی که عقلای کاری را کردن شارع از اونا جدا نمیشه. خب ما سوال میکنیم آقا شارع عقلا محال جدا نشه یا عقلا محال نیست؟ وقتا عقلا محال نیست، قویتم قبول داری، چون فرمودیم مگر جایی که احراز بکنیم، مثل قیاس احراز کردیم. خب اگر عقلا احتمال داره شارع با عقلا فرق بکنه، از کجا شما میفرمایید اصل این است که شارع با عقلاست؟ از کجا این دلیل میخواد؟ اگر بگی این سیره است، خب باز الکلام الکلام، خود اون سیره است کجا؟ اگر بگی این عقل است، شما که قبول نکردی که عقلا باید شارع با عقلا باشه، فرمودی ممکنه که جدا بشه. لذا این حرف که به حساب چون شارع رئیس العقلاست، خالق الخلق والعقلاست، بعد تعجبه خلاصه این همه آیات شریفه در قرآن که میفرماید و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یفقهون و اکثرهم لا یعلمون. خب اینا اکثرهم مقصودش کی؟ عقلا هم دیگه، دیوانه ها که نیستن. بگی نه اونا اصلا عاقل نیستن، بگیم بس شما که میگی سیر عقلا حجته، کدام عقلا رو مقصودته؟ همین مردم کوچه و بازاره دیگه، همین مردم کوچه و بازار. قرآن میفرماید، من چند دفعه عرض کردم، در هیچ جای قرآن، در هیچ جای روایات ما نداریم که خداوند سبحان از مردم تعریف کرده باشه، از مردم تعریف کرده باشه. آقا مردم خوبن، مردم ولی نعمه ما هستن، مردم فلان هستن، در هیچ جای قرآن یه قرآنی که دست ماست که نداره. قرآنی که دست ماست که از این حرفا نداره. همیشه در قرآن با انسان، با بشر، با مردم برخوردش اینطوری بوده که قالب مردم، طبیعت مردم. عرضم به حضور شما خداوند سبحان اونا رو مؤاخذه میکنه، با اونها برخورد تعزیز داره، برخورد به حساب چی داره. هیچ جا هم نداره که یک جایی خداوند سبحان مردم را مثلا وقتی که میخواد راهنمایی بکنه، هدایت بکنه، بفرماید عزیزان من، نور چشمان من، ملت شریف، مردم آگاه و بصیر، مثلا عرضم به حضور شما خمر حرام چیه چیه. توی فرمایشات ائمه علیهم السلام هم نیست، اینطوری نیست. یا مثلا امر به معروف و نهی از منکر هیچ جا نیامده که حضرت بفرماید تو وقتی میخواد امر به معروف بکنی بگو عزیز من، جان من، حالا اگر این موتا به پوشانی بهتره، فلان میشه. میگه آقا خلق حسن، خلق حسن مصداقش چیه؟ خلق حسن یعنی خلقی که شارع مقدس امر کرد. اگر میفرمایید که آقا خب مردم نمیپسنده، خب مردم که این همه در روایات داره که ما رضای مردم را، سخط مردم را نبیچه در میخوریم. حالا قرازی که خب آقای حاج شیخ اصفهانی اینا چیه شما میفرمایید که نه چون شارع خالق العقلاست، رئیس العقلاست، پس قطعا بایستی عرضم به حضور شما، ما بگیم اصل اولی این است که شارع با عقلا متحده. این اصل، اصل عملیه، اصل لفظیه، روایته، نهایتش اینه که خودش سیره. خب باز در واقع نقل کلام میکنیم در اون سیره. لذا نفهمیدم این فرمایشاتی که مرحوم آقای حاشیق رحمت الله علیه فرموده اینها کجای مطلب را. من یه مطلبی که چند مدت توش گیر کردم، خب مرحوم آقای میلانی رحمت الله علیه شکی نیست که آدم ملایی بوده، آدم قویی بوده، آدم فکوری بوده، متفکر بوده. شاید قدرت فکری آقای میلانی ذکاوتش چیز دقتش، نه ذکاوتش، چون یک حرفی از مرحوم حاشیق اصفهانی رحمت الله علیه من شنیدم، ایشون فرموده خویی از کا میلانی ادق، ذکاوت و استعداد و نبوغ آقای خویی ظاهرن بیشتر بوده، ولی آقای میلانی دقتش، خوب تسلطش در مباحث عقلی اینا. ولی چه جور آقای میلانی اصلا اصولش همین نهایت الدرایه بوده و مرحوم حاشیق اصفهانی را از شیخ اعظم هم اعلم می دونسته. اینطوری که تو ذهن منه اعلم علمای شیعه از صدر اول دوران غیبت کبرا تا الی یوم هذا، یعنی تا زمانی که خودی زنده بوده می دونسته. و کتابش هم همین عرضم به حضور شما نهایت الدرایه بوده، درس خارجش هم همین نهایت الدرایه بوده. البته انصافش اینه که اون نهایت الدرایه‌ای که آقای میلانی درس میداده، غیر از این نهایت الدرایه‌ای که حالا بعضیا تو درسشون یا تو کلماتشون، کلمات حاشیق، اونا شوخی میکنن با کلمات حاشیق، اونا شوخی میکنن، اونا اصلا به کلمات حاشیق نمیرسن، شوخی میکنن اونا. اما در این حال چی مرحوم آقای میلانی در این نهایت الدرایه دیده که اینطور معجب شده؟ نمیدانم. بله، در این که مرحوم حاشیق اصفهانی رحمت الله علیه استعداد قوی داشته، استعداد فوق العاده داشته، زحمت خیلی کشیده، تسلطش بر مباحث خیلی خیلی زیاده، اما نه مطالبش همون مطالب عقلیشم عرضم به حضور شما ظاهرن اونطوری که مرحوم آقای میلانی بهش معجب بوده. حالا ما نفهمیدیم، مدعی نیستیم، و چیزی هم در توضیحات کلمات آقای میلانی، چیز حاشیق اصفهانی رحمت الله علیه از آقای میلانی یا اون شاگردش مرحوم آقای علم الخدا، اونم همینطور بود. آقای علم الخدا اصلا عقیدش این بود حاشیق اصفهانی لاغیر، دیگه معطلش نکن دیگه، پرانتز حاشیق پرانتز بسته. اینایی که در نهایت الدرایه بعضی فرمایشات حاشیق ما که نفهمیدیم، و ظاهرن آقای میلانی هم عطف به ما باشه، و سلم الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.